هموطنای عزیز ما خرم شهری ها از خونه هاشون آواره شدن.
بله،
یکی از قشنگترین صحنه های جنگ برای من این صحنه بود که اینا اومده بودن به شهرهای مرکزی.
بله.
بعد تو بعضی از مساجد یه جایی بهشون داده بودن، مردم ما می اومدن تو مسجد، یه خانواده رو با خودشون انتخاب می کردن.
بله.
بر می داشتن می بردن خونه شون، نه خونه این دو طبقه ها، نه خونه یه طبقه که دو تا اتاق داشت، این 4-5 تا بچه داشت، اونم 4-5 تا بچه. اون موقعی که دوره تک فرزندی نبود،
بله،
اون موقعی که دوره دوتا کافیه که نبود، توی خونه مثلا فرض کنید نهایتش 100-150 متر، بگید اصلا 200 متر که 50-60 مترش حیات بود، دو تا سه تا اتاق خواب داشت، دو تا خانواده یک سال دو سال زندگی میکردن آقا جوان. بعد نه با هم فامیل بودن،
بله،
نه نسبت خاصی داشتن، نه حتی همزبون بودن، این ترک زبان بود، اون عرب بود، فرهنگاشون به هم نمیخورد. من اصلا تصورشو که میکنم، من با این صحنه خودم مواجه شدم.
بله.
تصورشو که میکنم میبینم چه روحیه ای. این که مقام معظم رهبری میگن دهه 60 دهه مظلومه و باید احیا بشه، من همینجا دوست دارم یه پیشنهادی بدم به دوست عزیزم آقای کاویانی، گرچه مرسوم نیست همچین پیشنهادایی تو این برنامه، قبلش باید هماهنگ بشه، ولی فکر میکنم
بله آقای کاویانی مدیر رادیو
معارف، مدیر رادیو معارف، بیان یه خط شکنی کنن تو اولین فرصت، یه برنامه خاص دهه 60، برنامه نه تک برنامه ها، برنامه هفتگی خاص دهه 60 بسازم. من قول میدم از پر مخاطب ترین برنامه های رادیو معارف بشه.
راجب چی صحبت بکنم؟
راجب کل دهه 60. دهه 60 یکی از قله های تاریخ انقلاب اسلامیه.
بله، یکی از اسنادش هم اینجا موجوده. خدا.
یکم هست اینجا. آقا ابوالفضل که از ما
یکی از پیشکسوتان هست دیگه. یواش یواش.
ببینید این که مردم چجوری زندگی میکردن، با فشارهای اقتصادی چجوری میساختن، جنگ رو چجوری اداره می کردن، کمبود امکانات رو چجوری تحمل می کردن، تو مدرسه ها با دو شیفته، سه شیفته، شبانه، روزانه، سبک زندگی دهه 60 چی بود؟
بله.
ما نباید فکر بکنیم دهه 60 دهه پیشرفت ایران نبوده. دهه 60 یکی از قله های پیشرفت ایران بوده. سبک زندگی اون موقع میتونه الگو باشه برای همین الان. چرا من این حرفو زدم رفتم دهه 60؟ خواستم بگم ببینید تو دهه 60 ما یه همچین افتخار آفرینی هایی داشتیم.
بله.
که تو یه خونه هموطن میومد با هموطن دیگش زندگی میکرد، نه یه روز و دو روز، ماها، تا این بتونه یه خونه ای رو توی اون شهر اجاره کنه یا بخره.
بعضی ماه هم بیشتر می شد. من خودم یه روستایی رفته بودم، میون کلمتون، حالا کلمتون یادتون نره، با یه آقای صحبت می کردم، گفت همین خونهی که مثلا چند تا در اون ورتر هستش، می گفتش که از زمان بالاخره جنگ از خرمشهر اومدن ساکن شدن و موندن و موندگار شدن، اینجا بله خریدن، اینجا زمینی موندن از اون موقع.
بله خیلی هاشون اینجوری بله. بود. حرف من اینه، اون موقع چرا این اتفاق می افتاد؟ همه می دونستیم برای کشور یه بحرانی پیش اومده به نام جنگ. همه میدونستیم که آینده های ما به هم گره خورده.
بله.
همه خودمون رو در برابر هموطن هامون مسئول میدونستیم. وقتی اون هموطن خرمشهری من شهرش اشغال شد و اومد توی یه شهر دیگه، من وقتی اون رو میدیدم احساس نمی کردم که مشکل اون مشکل اونه و رفتی به من نداره. من نمیتونستم تو خونه راحت سر به بالش بذارم، در حالی که یه مرد با زن و بچهش توی مسجد تو سرما و گرما گرفتاره و خونه و سقف بالا سری درست حسابی نداره. ببینید بعضی از اینا شغلشون هم از دست داده بودن دیگه، یعنی شغلشون توی شهرشون بود. تأمین مایحتاج اینا هم به عهده همون صاحبخونه بود. باور کنید من الان دارم مرور میکنم، یکی از کسایی که رفته بود و یکی از این خانواده های خرمشهری رو آورده بود، از لحاظ مالی هم وضعیت چندان ویژه‌ای نداشت، توی منطقه محروم زندگی میکرد.
بله.
ولی ببینید وقتی مشکل او مشکل منه، پس من باید حلش کنم. اگه الان من خودم خونه نداشتم چیکار میکردم؟ حالا حرف من با صابخونه ها چیه؟ آقای صابخونه، تو خودت خونه داری. کسی هم نمیگه که اینو بیار تو خونه خودت مقیم کن، ساکن کن. آقای صابخونه، برای مملکت یه مشکل پیش اومده. رهبر ما داره میگه اگر این مشکل حل نشه در آینده دیگه قابل حل نیست. دشمن طمع کرده به 20 سال آینده این کشور برای اینکه یه کشور پیر بشه. آقای صابخونه، مشکل این جامعه مشکل توست، مشکل نسل آینده ای توست، مشکل بچه های توست. اگه با رفتار تو جوونای این مرز و بوم به این نتیجه برسن که خب تا خونه دار نشدن نهایتش یک بچه،
بله،
خب الان یه جوون تا بیاد خونه دار بشه ممکنه بشه 50 سالش دیگه، از جوونی و اصلا دیگه اون موقع هم قید بچه دار شدن بزنه. اصلا خانومه وقتی برسه به 50 سال دیگه قابلیت بچه دار شدن هم دست داده.
بله.
و تو مقصری، تو یکی از مقصرهایی هستی که این فرهنگو ایجاد کردی. صابخونه ها، خدا بهتون یه نعمت داده، سقف بالای سر، یه نعمت مضاعفی هم داده، خونه ای که خالیه. من نمیگم از اینا پول کمتر بگیرید، که بگیرید، کمتر بگیرید، ولی نمیگم، خودتون میدونید باید پول کمتر بگیرید. نمیگم که خیلی تخفیف بدید، ولی تخفیف بدید بهشون، اما حداقل این که خونه رو بدید بهشون. بگو خدای به خاطر این نعمتی که به من دادی، من خونم رو به کسی که دوتا بچه که هیچی، 6 تا هم بچه داره میدم. خب میخوان چیکار کنن؟ نهایتش در دیوار میخوان بچه هن دیگه، یه خورده
چنگ بندازن،
چنگ بندازن. چیکار میخواد بکنه؟ مگه میخواد سقف رو بیاره بالا رو سر خودش خراب بکنه؟ از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کنید.
بله.
آقای صابخونه، باور بکن هم من میمیرم هم تو میمیری، هممونم میریم تو یکی دو متر جا. حالا اینکه تشییع جنازه بیان و نیان، کرونا باشه کرونا نباشه، غریبانه دفن بشیم نه، یه تشییع جنازه باشه، فرقی هم نداره.
درسته.
آخرش 10,000 نفر بیان تشییع جنازه، چه یه نفر بیاد، آخرش خونه قبره. تو الان یه خونه داری که به تعبیر امام سجاد علیه السلام فرشش کردی یا نکردی؟ تو یه خونه داری، این شبای ماه مبارک رمضان داریم دعای سحر میخونی، چقدر خونه خالی توی این مملکت هست، نه 1,000 تا 2,000 تا 20,000 تا 30,000 تا 100,000 تا، آمار سر به فلک میده، خونه خالی. بعد این همه جوون هم دنبال خونه چون بچه دارن، بهشون خونه نمیدن. بعد امام سجاد علیه السلام تو دعای ماه رمضان، تو دعای ابو حمزه چی میفرمان؟ فمن یکون اسوا حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری لم امهد حل رقدتی. کی حالش از من بدتره؟ اگه تو همین حالی که دارم منتقل بشم به خونه قبرم، که برای اون خواب ابدی هنوز آمادش نکردم، و ولم افروش هو بالعمل صالح لوجعتی، با عمل صالح هنوز فرش نکردم اونجا رو.
بله.
آقا عزیز زاویه بهش نگاه بکنید، یه قیامتی از قبری از مرگی هست، شطوری هم هستش که در خونه همه خوابیده، خدایی نکردم نداریم، الهی به همه شما عمر طولانی داده بشه، ولی عمر نو هم داشته باشی آقا جواد، دنیا یالان دنیا ده، دنیا نوح دان قلان سلیمان نان قلان دنیا ده. یعنی چی؟
دنیا هر زن بزرگ
رفیق دروغیه،
رفیق دروغیه، همراه همیشگی نیست.
از کی مونده؟ نوح دان قلان سلیمان نان قلان دنیا ده. این دنیا از کی مونده؟ از نوح. نوح چقدر عمر کرد؟ بالای 1,000 سال. سلیمان با اون حکومتش، حکومتی که مثل و مانند نداشت، به اون وفا نکرد. حالا به تو که دو تا خونه چند متری داری میخواد وفا بکنه؟ تعبیر امام سجاد علیه السلام یادمون نره، خونه قبرمون رو باید فرش کنیم. نقدش جوون اومده در خونه تو زده، این خونه تو به من اجاره بده، ولی من دو تا بچه دارم. بگو من به خاطر این که خونه قبرمو به خودت رو فرش بکنم، این خونه رو در اختیارت میذارم. اگه دلت هم خواست برای این که فرش دستباف بشه و حسابی خونه قبرت آباد بشه و تزیین بشه، اگه میتونی حتی ازش اجاره نگیری یا کم بگیری، این کارو حتما بکن.
خیلی متشکرم از شما. خیلی توصیه شده که تو این روزا که حالا ایام ماه مبارک رمضان هم هستش، یه مقداری تلاش بکنیم رابطه‌مون رو با خدا خوب کنیم، و یه مسیرش همین توصیه بود که استاد عباسی داشتن، اگه در خونه رو زدن، اگه از بنگاه تماس گرفتن که خونه رو قرار اجاره بدیم و دو تا سه تا فرزند داره، بپذیرید. خب یه بخشی آقای سلیمانی عزیز تهیه کننده محترم برنامه آماده کردن، به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
فمن یکون اسرا حالم منی ان انا نغلت ولا مثل حالی الى قبری لم امهد آل وقتتی فلا مفروش بالعمل الصالح لزجاجاتی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. استاد عباسی عزیز، تو این مدت سوالایی که مربوط به موضوعات غیر فرزندآور میشد توی برنامه مطرح نکردیم واقعیتش، اما الان اگه اجازه بدی
خودتون مطرح نکردیم.
آره، حالا گفتیم دیگه چون به سمت چیز میرفتیم، به اون سمت پیش میرفتیم، گفتیم دیگه مسیر عوض نکنیم، یه دفعه راهنما چپ بزنیم راست بپیچیم.
خوب بود این مدت.
آره خوب بودنش که خیلی خوب بود، سوالای کاربردی مطرح شد، پاسخهای خیلی کارشناسی داده شد و قطعا شنونده
یه موضوع جا بیفته.
آره خوب جا بیفته. یه موضوع حداقل راجبش مفصل صحبت بکنیم، بعدش حالا بریم سراغ سرفصل بعدی.
یعنی الان میخواهید برید سراغ سرفصل
بعدی؟ اگر اجازه بدید از توی صندوقچه سوالاتون بیرون بیاریم و حالا چون فکر میکنم که خدای نکرده به سوال فرزندآوری حسودیشون میشه برخی و کار دستمون نده این موضوع، یه مقداریم از این سوالات بخونیم.
زنده
باشید. 0937 71 80 برامون نوشتن که من از وقتی که بحث خانه‌های هیئتی شروع شد خیلی خوشحال شدم، تا وقتی که بحث به صورت مستقیم درباره ولایت مداری بود و تأثیرش در سبک زندگی هم مطرح می شد باز هم خیلی راضی بودم از این موضوع. البته این بحث هم که الان توش هستید لازمه برای زندگی همه ما. به هر حال از همون موقع یه سوالی توی ذهنم بود که یه دفعه بحث عوض شد. سوالم اینه که ما هیئتی ها برای اینکه ولایت مداری تو مردم جا بیفته و جامعهمون را در این رابطه قوی تر کنیم چه کار باید انجام بدیم و چه کاری میتونیم بکنیم؟
بله، واقعیتش اینه که ما اگر رفتیم به سمت فرزندآوری، نمیدونم برنامه قبل بود و یا دو تا برنامه قبل تر،
بله،
گفتیم چی شد و خلاصه سر از بحث فرزندآوری در آوردیم. بله. خلاصش این بود دیگه، ما داشتیم درباره سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام به عنوان یکی از ارکان ولایت مداری حرف میزدیم. گفتیم کسی که میخواد به ولایت مداری برسه بدون اینکه از سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام تبعیت کنه داره اشتباه میره، که رسیدیم به بحث ازدواج و بعد فرزندآوری متوقف شدیم چون واقعا بحث داغی بود.
درسته.
خب الان برگردیم به اونجایی که بحث رسید به ولایت مداری.
بله،
گفتیم ولایت مداری سه تا رکن داره: معرفت اهل بیت علیهم السلام، محبت اهل بیت علیهم السلام و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام. معرفت نسبت به شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام و معرفت نسبت به سبک زندگی زمینی اهل بیت علیهم السلام. هر دوتا رو باید بشناسیم. حالا یه سوال جدی، من میخوام در ولایت مدار کردن مردم به عنوان یک هیئتی نقش داشته باشن. چرا؟ بازم این نکته کلیدی رو بگیم. گفتیم که سبک زندگی ما در صورتی سبک زندگی دینی میشه که ولایت مدار بشه: معرفت، محبت، تبعیت. تبعیت هم در سه حوزه فکر، حس و عمل. الان من میخوام سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، ولایت مداری رو در جامعه ترویج کنم، چیکار کنم مردم به این سمت بیان؟ اولین نکته‌ای که یه بچه هیئتی باید در نظر بگیره برای اینکه مردم رو به سمت اهل بیت علیهم السلام و به سمت سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام بکشونه،
بله،
تهذیب نفسه. من میخوام این روایت امام صادق علیه السلام رو بخونم. انقدر هم دوست دارم این روایت خونده بشه تا همه حفظ بشن. این روایت رو امام صادق علیه السلام به یارشون مفضل میگن: ای مفضل، قل شیعتنا، ای مفضل به شیعیان ما بگو،
بله،
کونو دعاتن الینا، دعوت کننده مردم باشن به سمت ما. مفضل، این نسخه رو امام صادق علیه السلام به صورت خصوصی برای تو نپیچیده ها، چون بهت فرمودن قل شیعتنا.
بله،
پس خصوصی نیست، عمومیه، برای همه شیعیانه. نسخه برای چیه؟ برای دعوت مردم به سمت اهل بیت علیهم السلام. کونو دعاتن الینا. خب جان عالمی به فدای تو امام صادق علیه السلام، بفرمایید چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن که کونو دعاتن الینا بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله، به وسیله دوری از حرام و معصیت و به وسیله تبعیت کردن از اون چیزی که رضای الهی در آن است، خوشنودی خدا در آن است. آقا جان اگه این کاری کردیم چه اتفاقی میفته؟ فإنهم إذا كانوا كذلك كان الناس إلينا مصارعين. اگر مردم این جوری بشن که گفتم، یعنی اگر شیعیان این جوری که گفتم بشن، یعنی از حرام و معصیت دوری بکنن،
بله،
و از هر چیزی که رضای خدا درونه تبعیت کنن، در این صورت فإنهم إذا كانوا كذلك کان الناس الینا مصارعین، مردم به سرعت میان به سمت ما. خب آقای مداح، آقای شاعر، آقای میاندار هیئت، آقای هیئت امنا، آقای سخنران، همه شما به عنوان کسانی که مهر تشیع به پیشونتون خورده مخاطب این روایتین. هر لحظه از زندگی ما، چه اون موقعی که تو هیئتیم، چه اون موقعی که تو محل کاریم، چه اون موقعی که تو محله ایم، چه اون موقعی که تو خونه ایم، باید این دوتا رو رعایت کنیم، دوری از حرام، تبعیت از رضای الهی. اینجوری اگر شدیم هیئتی میشه چراغی که راه رو برای رسیدن به اهل بیت علیهم السلام روشن میکنه. وقتی وارد هیئت میشه حتی اگه حرفی هم نزنه، شرکت کننده های توی اون هیئت از این فرد بوی خدا رو استشمام میکنن. توی خونه است، زن و بچه ازش بوی خدا رو استشمام میکنن. تو محل کاره، چون همش دنبال رضای خداست،
بله،
بوی خدا، بوی اهل بیت علیهم السلام رو ازش استشمام میکنن. وقتی میگیم دنبال روی رضای خدا، یعنی با بچه‌هامون خوش اخلاق باشیم، یعنی اهل غیبت نباشیم، یعنی حقوق همسر رو رعایت بکنیم، هر چی اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با پدر و مادر گفتن رعایت بکنیم. اگر به این نتیجه رسیدیم که اهل بیت علیهم السلام راضی نیستن به یکی دوتا بچه بسنده بکنیم، به یکی دوتا بچه بسنده نکنیم. اگه سادگی تو زندگی یه چیزیه که مطلوب خداست، مطلوب اهل بیت علیهم السلامه، زندگی ساده‌ای داشته باشیم. اگه کمک به بقیه دستور خدا و اهل بیت علیهم السلامه که هست، از کمک کردن دریغ نکنیم. یعنی همش حواسمون باشه تبعیت از رضای خدا رو صرفا تو دو سه تا مسئله مثل نماز اول وقت و روزه و حجاب خلاصه
نکنیم.
ما که میگیم دنبال رضایت خدا میریم، یعنی تمام ابعاد زندگیمون رو مبتنی بر رضایت خدا باید مدیریت بکنیم. یکی از ایرادای ما اینه،
بله،
که وقتی حرف از خدایی زندگی کردن میزنیم، محدوده خدایی زندگی کردنمون خیلی تنگه. نماز، روزه، حجاب، یه چند تا چیز دیگه. وقتی زبون به غیبت باز میکنیم، انگار اینجا دیگه رضای خدا مطرح نیست، حالا دلم میخواد غیبت میکنم. وقتی خدایی نکرده دروغ میگیم، دیگه اینجا انگار رضایت خدا مطرح نیست. بد اخلاقی میکنیم، رضایت خدا مطرح نیست. این نکته رو بگذارید اینجا به صورت یه هشدار بگم. یکی از آسیب بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها اینه که ولایت مداری رو طوری معنا کنن که خودشون با همون وضع موجودشون تو دایره ولایت مدارا قرار بگیرن و حتی بالاتر از این خودشون بشن نماد و سنگ محک ولایت مداری.
بله.
در اصل اینجا ولایت و ولایت مداری نیست که تعریف شده، نه، زندگی موجود ما مساویه با ولایت مداری دونسته شده. خیلی بده که وقتی حرف ولایت مداری میشه نگاه ما اینجوری باشه، ما که ولایت مداریم و حالا اونایی که مشکل دارن بقیه هن که باید برن ولایت مدار بشن. نه، هممون باید خودمون رو متهم بدونیم، خودمون رو دچار نقص بدونیم و هممون دست و پا بزنیم برای اینکه ولایت مدار بشیم. ما سنگ محک نیستیم، سنگ محک خود اهل بیت علیهم السلام و زندگیشون هست.
انشالله، امیدوارم که اون ولایت مداری به معنای واقعی کلمه توی زندگی ما اتفاق بیفته. و حالا از شما خواهش میکنم که هر جلسه راجع به یکی از مؤلفه‌های ولایت مداری یه مقداری صحبت بکنید که هم یاداوری هستش، همین که یه مقداری خودمون رو محک بزنیم ببینیم که چقدر فاصله داریم. اگرچه مفصل راجع بهش صحبت کردید، اما به عنوان هدیه تو هر برنامه اگر یک مؤلفه ولایت مداری داشته باشید فکر میکنم که خوب باشه.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، این هفته هم خدمت شما بودیم و از نکات ارزشمند از رتاری بهره بردیم.
خواهش.
زنده باشید. از شما شنونده بزرگواری هم که ما را همراهی کردید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده بسیار ممنون و سپاسگزارم. و از شما خواهش میکنم که اگر راجع به نکاتی که توی برنامه گفته شد اگر دیدگاه، نظر، پیشنهاد و انتقاد داشتید با ما در میون بذارید از طریق سامانه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزارم. در لحظه های افطار و در سر سفره افطار ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد و خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
باز فصل رویش
فرصت آغازم.
امسال سال جهش تولیده،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم.
کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم. با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو. به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به اینکه تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو معارف بوده. دوستان عزیز، بر اساس برخی از نظرسنجی ها یکی از قشرهای مورد اعتماد جوانهای ما فرهنگیان عزیز هستند. مرجعیت علمی و اجتماعی معلم عنوانی بسیار مهم و مسئولیت زاست و ضمناً نشونه ای از سلامت، پاکی و جایگاه بلند معلم در جامعه ماست. امروز سومین روز از هفته معلم، روز معلم و مرجعیت علمی و اجتماعی، و این هفته زمانی مغتنم برای نگاهی جامع به این مرجعیت علمی و اجتماعیه، جایگاهی که باید قدر اون رو دونست و در جهت تقویتش هم تلاش کرد. خیلی متشکرم که با ما همچنان همراه هستید. انشالله تا ثانیه‌های دیگه برنامه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه. و ساعت 19 هم همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی خدمتتون میرسند تا شما رو در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار بدن. انشاءالله بعد از خبر حدود ساعت 19:15 دقیقه مجددا در کنارتون هستم و باقی برنامه ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفاً کلام امام برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
باید عرض کنم که غیر از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی به این ضیافتی که خدای تبارک و تعالی دعوت کرده است، اونطور که او اجابت کرده است کسی اجابت نکرده است. دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد. اون مرتبه اعلای اجابت اونیست که پس از حصول مقدمات و ریاضاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشیده اند منتهی شد به این که خدای تبارک و تعالی از او ضیافت کرد به نزول قرآن. قرآن اون نعمتی است که در ضیافتی که از رسول خدا شده است، اون نعمتی است که در اون سفره‌ای که از ازل تا ابد پهن است پیغمبر اکرم برخوردار ازش بوده. و مقدمات اون مقدماتی است که سالهای طولانی ریاضات معنوی کشیده است تا رسیده است به اونجایی که لایق این ضیافت شده است. و مهم قضیه اعراض از دنیا است.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان